سلام، روز همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شده. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش ها و برنامه های هفتهواره این ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ماست. اظهارات وزیر خارجه افغانستان خواهید شنید که گفته است روی گشایش دفتر طالبان در قطر با مقامات آمریکایی به توافق رسیدند. صحبت اختصاصی زلمه رسول با رادیو آزادی را هم در این برنامه خبری فراموش نکنین. در کنار سایر گزارش ها در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که جاوید حسن زاده پیشکش میکند.
سرخط اخبار. در اثر یک انفجار در ولسوالی میانشین ولایت قندهار چهار روز و یک خانواده کشته شدند. هزارها تن در ولایت کاپیسا دست به تظاهرات زده و خواهان برکناری ولی این ولایت شدند. و هزارها تظاهر کننده در پاکستان به رهبری طاهر قادری، یک ملای پرنفوذ آن کشور، به اسلام آباد رسیدند. مشروع اخبار. در نتیجه انفجار ماین کنارجاده در ولسوالی میانشین ولایت قندهار چهار روز و یک خانواده کشته شدند. روزی خان ولسوالی میانشین به رادیو آزادی گفت که این حادثه شام روز گذشته در منطقه تنگین ولسوالی زمانی رخ داد که یک موتر شخصی با ماین برخورد کرد. با گفته وی در این حادثه دو زن، یک مرد و یک طفل جان باختند. هرچند ولسوالی میانشین طالبان مسلح را مسئول این کار میداند، اما آنان تا حال در این مورد کدام تبصره ای نکردند. هزارها تن از باشندگان ولایت کاپیسا با راه اندازی تظاهرات بزرگ مردمی خواهان برکناری ولی این ولایت شدند. خواجه غلام محمد زمره، معاون شورای ولایتی کاپیسا، در صحبت با رادیو آزادی هدف این تظاهرات را عدم کارکرد ولی و قماندان امنی این ولایت عنوان کرده و میگوید هزارها تن در این تظاهرات شرکت دارند.
به عدالتی در برابر ملت کاپیسا هست که تمام دروازه ولایت برای مردم بسته شده و پروژه و بیاکسون به ولسوالی ها تقسیم نمیشه. مردم خواهان عزیزند که ولی ولایت به کلی از ولایت کاپیسا تبدیل شود.
اما مهرآبدین صافی، والی کاپیسا، این اتهامات را رد کرده و آن را اختلافات سیاسی حاجی اقبال صافی میداند و میگوید این شخص به خاطر به دست آوردن منافع سیاسی این گونه برنامه ها را سازماندهی میکند. گزارش ها از ولایت دایکندی می رسانند که صدها تن در اعتراض به کشته شدن مردم هزاره در کویته پاکستان امروز در مرکز این ولایت دست به تظاهرات زدند. با گفته خبرنگار رادیو آزادی از محل، تظاهر کنندگان شامل مسئولان شورای ولایتی، نهادهای جامعه مدنی و مردم آمین ولایت می باشد که خواهان پیگیری این حادثه شدند. روز گذشته مردم دشت برچی در غرب کابل نیز در اعتراض به کشته شدن هزارها تن در کویته پاکستان دست به تظاهرات زدند. با اساس گزارش ها در دو انفجار پای در پای بیش از 90 هزاره در کویته پاکستان جان باختند. مسئولان گمرک ولایت هرات میگویند در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس بالای کمیشنکاران گمرک در مسیر شهرهای هرات اسلام قلعه یک کمیشنکار کشته شده است. خلیق الله، رئیس گمرک هرات، بر رادیو آزادی گفت دو تن از کمیشنکاران شامی روز گذشته زمانی که روانه هرات بودند توسط افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفتند. با گفته آقای خلیق در این حمله یک کمیشنکار کشته و یک تن دیگرشان زخم برداشته و دزدان نیز از محل فرار کردند. این همچند خبر از منطقه و جهان. هزاران تظاهر کننده در پاکستان به رهبری طاهر قادری، یک ملای پرنفوذ آن کشور، به اسلام آباد رسیدند. آنها شام یک شنبه لاهور را در اعتراض به موجودات فساد اداری ترک کرده و دیشب به پایتخت پاکستان رسیدند. قادری خواهان ورود تغییرات در انتخاباتی است که در بهار امسال در پاکستان برگزار شود. با اساس گزارش ها قادری برای حکومت پاکستان ضرب الاجل تعیین کرده تا امروز برکناریش را اعلان کند. قادری پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که در این تظاهرات در حدود 100,000 تن شرکت خواهند کرد، اما گزارش ها در مورد تعداد شرکت کننده های این راهپیمایی زد و نقیص است. رحمان ملک، وزیر داخلی پاکستان، به رادیو مشال گفته که فقط چند هزار تن به اسلام آباد رسیدند، اما شاهدان میگویند ده ها هزار تن از اعتراض کننده ها دیده شدند. در حال حاضر تدابیر شدید امنیتی در اسلام آباد گرفته شده و حکومت پاکستان چندین راهی را که به نمایندگی های دیپلماتیک و دفاتر حکومتی در اسلام آباد می انجامد مسدود کرده است. بیش از 50 کشور جهان از شورای امنیت ملل متحد خواستند بحران سوریه را با محکمه مجرمین بین المللی یا ICC راجع سازد. سوئیس این درخواست را به نمایندگی از 56 عضو سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان فرستاده است. سوریه عضو محکمه مجرمین بین المللی نیست و در این صورت تنها سفارش شورای امنیت می تواند ICC را به آغاز تحقیق در مورد جرایم جنگی در سوریه وادار سازد. امضا کننده های این درخواست سوئیس شامل کشورهای اروپایی به شمول بریتانیا، فرانسه و آلمان اند. روسیه و چین از امضای این تقاضانامه خودداری کردند. ناوی پیلی رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت شورای امنیت باید اطمینان بدهد که حکومت سوریه به جرایمی که ادعا می‌شود مرتکب شده است مسئول دانسته شود. افراد ناشناس دیروز یک پلیس را در منطقه سغد تاجیکستان در نزدیکی سرحد با ازبکستان در نتیجه تیراندازی به قتل رساندند. خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در محل با نقل از پلیس گفته است افراد مسلح دیروز در منطقه کان بادام بر یک افسر پلیس بعد از آن آتش باری کردند که موتر آنها در یک پست نظامی اسای پلیس متوقف شد. با اساس گزارش ها عمله کننده ها از محل رویداد فرار کرده و تحقیق در مورد این حادثه آغاز شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید اعضای کنگره این کشور باید هنگام تصمیم گیری در مورد قانونی که وی میخواهد در بخش کنترل اسلحه نافذ شود با مسئولیت برخورد کنند. اوباما این موضوع را دیروز در آخرین نشست خبری دور اول ریاست جمهوریش در قصر سفید ابراز کرد. بعد از حمله ماه گذشته در یک مکتب ابتدایی در ایالت کنکتیک قصر سفید روی اتخاذ تدابیر تازه در مورد کنترل اسلحه غور میکند. اوباما این تدابیر را اقدام منطقی برای کاهش خشونت‌های مسلحانه در کشورش خوانده است. با گفته او این تدابیر جدید باید شامل اقدامات مانند کنترل گذشته خریداران اسلحه، منع فروش ماشیندارها و دیگر محدودیت‌ها باشد.
نقطه آغازین من نگرانی در مورد سیاست نیست. نقطه آغازین من این است که روی آنچه تمرکز کنم که منطقی و کارا باشد و آنچه ما باید انجام دهیم تا اطفال ما امن باشند و حوادث مسلحانه را کاهش دهیم. فکر می کنم این کار را به صورت منطقی یا آن انجام داده می توانیم. سپس اعضای کنگره تصمیم خود را بر اساس وجدان خود خواهند گرفت.
اوباما همچنان گفت در بخش از اقدامات از صلاحیت های وظیفه‌ای خود مستقلانه تر از کنگره عمل خواهد کرد که در این میان جمع‌آوری معلومات در مورد گذشته خریداران اسلحه و بعض اقدامات دیگر شاملند. و حکومت عراق در یک اقدام تازه به منظور نشان دادن حسن نیت در برابر سنی ها در حدود 200 زندانی را رها کرده است. آزادی این زندانیان بعد از آن صورت می‌گیرد که ده‌ها هزار تظاهر کننده در ولایت سنی نشین انبار تظاهراتی را در مقابل آنچه تبعیض از سوی شیعه های حاکم در آن کشور خوانده شده را اندازی کردند. مقامات عراقی گفتند 178 زندانی دیروز از قیدرها شدند که با این افراد تعداد زندانیان آزاد شده در هفته گذشته به 335 تن رسیده است. این بود خبرها از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:08 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزیر خارجه افغانستان میگوید روی گشایش دفتر طالبان در قطر با مقامات آمریکایی به توافق رسیدند.
باید که دفتری که در قطر باز میشه تنها یک دفتر تماس میباشه برای مذاکرات. او یک نمایندگی برای طالبا، یک مرکز برای طالبا، یک سفارت برای طالبا شده نمیتونه.
صحبت اختصاصی رادیو آزادی با وزیر خارجه افغانستان هم در این برنامه نشر خواهد شد. طاهر القادری یکی از ملاهای پرنفوذ پاکستانی راه اندازی راهپیمایی بزرگ را در آن کشور بر راه انداخته و دیشب به اسلام آباد رسید. روزنامه های امروز کابل و مطبوعات غربی را در مورد افغانستان هم ورق خواهیم زد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. وزیر خارجه افغانستان میگوید روی گشایش دفتر طالبان در قطر با مقامات آمریکایی به توافق رسیدند. دکتر زلمه رسول در صحبت اختصاصی بر رادیو آزادی گفت این دفتر تنها به هدف مذاکرات با این گروه گشایش خواهد یافت و این یک دفتر سیاسی و سفارت برای طالبان نخواهد بود. وزیر خارجه افغانستان همچنان درباره همکاری های امنیتی میان افغانستان و آمریکا و دیدار اخیر رئیس جمهور کرزی با همتای امریکاییش باراک اوباما معلومات داد. زرغونه منگل جزئیات بیشتر در این مورد.
دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان می گوید با مقامات امریکایی توافق شده است که دفتر طالبان در قطر فقط و فقط به منظور مذاکرات با این گروه بوده و طالبان از آن برای اهداف دیگر کار نخواهند گرفت. آقای رسول در جریان مصاحبه با رادیو آزادی بار دیگر روی شرایط افغانستان تاکید نموده گفت حکومت امریکا شروط افغانستان را پذیرفته است و در دفتر طالبان در قطر آن هد طالبان خواهند آمد که واقعا نمایندگان طالبان باشند و با شورای عالی سال که نمایندگی از حکومت افغانستان می کند مذاکره کنند. رسول در مورد شرایط حکومت افغانستان چنین گفت:
شرط دیگه ایست که باید که دفتری که در قطر باز میشه تنها یک دفتر تماس میباشه برای مذاکرات. او یک نمایندگی برای طالبا، یک مرکز برای طالبا، یک سفارت برای طالبا شده نمیتونه و طالبا نمیتونن که از او استفاده کنن برای مسائل جمع‌آوری پول یا استفاده سیاسی، که البته این پیشنهادها مورد قبول جانبین قرار گرفت.
وزیر خارجه افغانستان همچنان گفت حال باید در این مورد با مقامات قطر صحبت شود و حکومت قطر نیز باید شرایط حکومت افغانستان را تضمین کند. آقای رسول در مورد این که چی وقت بحث‌ها با مقامات قطر آغاز می شود گفت چارچوب را در زمینه تعیین نمودند و حال روی این که موضوع با قطر چگونه در میان گذاشته شود و نمایندگان واقعی طالبان کیها خواهند بود کار جریان دارد. زلمی رسول گفت با مقامات امریکایی به این فیصله هم رسیدن که اگر جانب مقابل شرایط حکومت افغانستان را نپذیرد، مثلا اطاعت از قانون اساسی افغانستان، آزادی رسانه ها و حقوق زنان، در آن صورت ممکن هیچ مذاکره صورت نگیرد. به گفته آقای رسول، اگر پروسه قطر موفق نگردد، این به این معنا نخواهد بود که کشور دوم یا سومی برای مذاکرات سال انتخاب نمی گردد.
از اظهارات وزیر خارجه افغانستان شنیدین. زلمی رسول در صحبت اختصاصی به رادیو آزادی گفت با مقامات امریکایی در مورد دفتر قطر به توافق رسیدند. از سوی وزیر خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که کابل و واشنگتن به زودی در راستای امضای سند امنیتی به توافق دست یابند. ستار فروغ در کابل در این مورد با زلمی رسول صحبت را انجام داده و نخست از وی در مورد اهمیت دیدار رئیس جمهور کرزی از امریکا پرسیده است. آقای رسول میگوید:
اول خب من فکر میکنم که سفر یک سفر فوق‌العاده مهم به این دلیل بود که نقطه نظر تاریخی در واقع احساس صورت گرفت. این در یک وقت است که قوتهای ناتو و امریکا به ختم 2014 افغانستان ترک میکنن. افغانستان بار از 2013 مسئولیت امنیتی خودش به دست خود میگیره و خود از این یک تغییر کلان در مناسبات دو کشور است. دومی که این سفر رابطه آینده در از مدت افغانستان و ایالات متحده امریکا را شکل داد. از این نقطه نظر اهمیت سفر به این بود که ما چارچوب رابطه درازمدت افغانستان با ایالات متحده امریکا با نظر داشت حاکمیت ملی افغانستان مطرح کردیم. از این نقطه نظر خواهشات افغانستان که مورد موافقه صورت گرفت یک موفقیت است. مثلا مسئله زندانیا که یک جزء اساسی حاکمیت ملی یک کشور است، او به افغانستان مطلق تعلق گرفت، دیگر امریکا زندانی گرفته نمیتونه و اگر بگیرم تا وقتی که 2014 بار 96 سال رو به افغانستان باید تسلیم کنه. مسئله از این که ساکر امریکایی و ناتو از قصبات و خلیجات افغانستان میبرن و مسئولیت خود قطای افغانی میگیرن.
دکتر صاحب افغان میخواییم که صحبت شما را قطع بکنم. این از مسائل بود و از شروط اساسی حکومت افغانستان عنوان شده بود برای امضای سند همکاری های امنیتی با ایالات متحده امریکا و در این سفر مقامات امریکایی همین شروط افغانستان پذیرفتن. به این اساس چقدر پیشرفت صورت گرفته در زمینه امضای این سند؟
سند خودم شروع شده صحبتش. ما دو مجلس سال داشتیم در کابل. این امکان داره که ما آرزو داریم که به زودترین فرصت ما به نتیجه برسیم، اما البته صحبت‌های دیگه در تو جزئیات صحبت‌های درازدیگه خود داشتیم. مسئله رولی که ساکر امریکایی در افغانستان می‌داشته باشن و که باقی بمونن، در چند پایگاه اونا خود ماندن، چقدر عسكر خود ماند، مسئولیت از اونا چه قسم مطرح خود شد، تمام مسائل است که به صورت عمومی بحث شد در واشنگتن و یک چارچوب عمومیش ساخته شد. مثلا اگر عسكر امریکا در افغانستان بانه که تعدادش اونا گفتن ما نوست تصمیم نگرفتیم و تعداد پایگاه را ما نوست تصمیم نگرفتن، اونا انتظار راپور آخری جنرال آلن و جنرال های خود در افغانستان دارن که اونا با اونا مشوره بتن. اما وزیر سر رول عسکری که میمانه سر از او بحث شد
مثلا اونا رول می داشته باشن که ساکر افغانستان رو تربیه بکنن، دوام بدن، نظریه بدن، تجهیز بکنن و در جنگ و ضد تروریسم و بقایای القاعده ادامه بدن، جنگ در داخل افغانستان و قطار هم میکنن. و در صورتی که احیانا افغانستان از طرف کدام کشور مورد حمله یا تهاجم قرار بگیره، در این صورت باز شد که نقش نیروهای آمریکایی پس از سال 2004
در قرارداد استراتژیک وقت آمده یک مادهش است که اگر افغانستان زیر تهدید قرار میگیره و حکومت افغانستان از آمریکا خواضع میکنه، در صورت آمریکا مسائل نظامی سیاسی و اینای خود به کار میندازه برای دفاع از افغانستان. و جزئیات از اینکه به چه ترتیبی خواهد شد، این جزء صحبتایی است که در قرارداد امنیتی ما خواهد کرد.
شما از مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی یادآور شدین. رئیس جمهور کرزی گفت که تصمیم مبنی بر دادن مسئولیت قضایی به سربازان آمریکایی پس از سال 2014 ارتباط میگیره با مردم افغانستان که تصمیم بگیرند در این مورد و لوی جرگه راه‌اندازی خواهد شد و در لوی جرگه تصمیم گرفته خواهد شد. آیا مشخص شده که کی لوی جرگه در این مورد برگزار خواهد شد؟
اول خوب درس کنم که افغانستان تنها کشوری نیست که آمریکا در اونجا پایگاه داره یا اسکر نگاه کنه. زیاد کشورهای دنیاست، اما آمریکا در هیچ کشور دنیا تا حالا از مسئولیت ساکر خاطر نشده. اما قراردادهای مختلف داره با کشورهای دنیا که چه قسم حکومت ملیزی کشورها را تضمین میکنه. ما در صحبتایی که خود داشتیم شروع کردیم با آمریکایا در مجالس قرارداد امنیتی این مسائل مطرح میکنیم که هم آمریکا طرفش قابل برز و قابل قبول باشه و هم بر افغانستان قابل قبول باشه. وقتی که ما به این نتیجه آخری رسیدیم، بازماندار جناب رئیس جمهور همونطوری که امروز گفتن مشوره مردم را گرفته و تطبیق خواهد کرد.
بس در خصوص تلاش‌های صلح در افغانستان بخشی از آجندای سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا بود و توافق صورت گرفت که دفتر برای طالبان در قطر گشایش پیدا بکنه. این در حالی است که شما اخیراً گفتین که این دفتر در صورت باز خواهد شد که گروه طالبان علاقمندی نشان بدن به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان. آیا چنین نشانه‌ای را فعلا شما مشاهده می‌کنید؟
ما خب فعلا اما اساسات دفتر صحبت کردیم سرش که دفتر به شرایط باز میشه که همونطور پیشتر هم عرض کردم که طالبا و طالبایی که راستی نمایندگی میکنن از طالبا چرا نمیشه که هر طالب بیای به نام یک طالب صحبت کنه. اگه او حاضر شوه که به این صحبت بیای، او باید با جانب افغانستان یعنی جانب کمیسیون عالی صلح که نمایندگی از افغانستان میکنه در مسئله صلح با او به صحبت بیای. یک از شرطهای ماست. شرط دیگه ایست که باید که دفتری که در قطر باز میشه تنها یک دفتر تماس میباشه برای مذاکرات. او یک نمایندگی برای طالبا، یک مرکز برای طالبا، یک سفارت برای طالبا شده نمیتونه و طالبا نمیتونن که از او استفاده کنن برای مسائل جمع‌آوری پول یا استفاده سیاسی، که البته این پیشنهاد مورد قبول جانبین قرار گرفت. البته ما با حکومت قطر هم با صحبت‌های باید بکنیم چون در قطر صورت میگیره و حکومت قطر هم شرایط ما را برای تضمین بکنه، به اساس ما ایره پیش میبریم. اما ایران فیصله شد که اگر طالبا حاضر نشدن که با ما صحبت کنن یا شرایط ما را که قبول کردن واسه قانون اساسی افغانستان است، حقوق زن، حقوق بشر، آزادی مطبوعات، تمام دستاوردهایی که داشتیم، اگر اونا به این قانون نشن باز ما صحبت نمیکنیم.
جناب دکتر صاحب، این چگونه مشخص خواهد شد که نماینده های واقعی طالبان در صورتی که دفتر باز میشه حضور خواهند داشت؟
ما خب باید ببینیم که کسی که می از کی نمایندگی میکنه، از کی یک مکتوب میاره، آیا شورای کویت است، آیا ملا مادمر است، آیا کیست. این باید واضح شود. یعنی ما نمیخواهیم که کنفرانس پاریس دوباره تکرار شود که دو نفر طالب میاین و معلوم نیست که از نام کدام طالب صحبت میکنن. این یک مسئله است که شورای عالی صلح تحقیق میکنه.
خب چی فکر میکنین جناب دکتر صاحب که کی دفتر باز خواهد شد و در رابطه با گشایش دفتر آیا قرار است هیئت از افغانستان به قطر سفر بکنه یا هیئت از قطر قسمی که قبلا گفته شده بود به کابل سفر میکنه؟
چارچوب بشن بندیم اینال صحبت ها شروع میشه که تماس با قطر چطور میشن، اونا شرایط قبول میکنن نمیکنن، طالبان شرایط ما قبول میکنن نمیکنن، آیا ما شرایط قبول میکنن نمیکنیم. یک گلم سوالی هست که هستن که در نبرتان واضح اینال جواب داده نمیتونم. اما چارچوب یک دفتری که در اون ما بتانیم به اون طالبایی که از طالبایی که میخوان صلح کنن نمایندگی کنن این مانده شده و امریکایان به می قطر زیادتر چی داشتن دواجوشن به صلح روسی صلح بسیار جدی بود و گفتن که قطر فعلا بهترین جای است. اما اگر در قطر صورت نگرفت یا روسی قطر موافق نشد، ایمان از نداره که کشور دوم یا سوم اگر امکاناتش باشه ما انتخاب نکنیم.
جناب وزیر صاحب، فکر نمیکنین که گشایش دفتر قطر با مخالفت پاکستان روبرو خواهد شد؟
خب تالخ پاکستان کدام مخالفت نکرده، در یک مرحله کرده بود نکرده بود. این تمام پروسه صلح رابطه نزدیک با مذاکرات ما با پاکستان داره.
چرا اگر ما شورای کویته بگوییم یا هر کسی رک بگوییم، نه در پاکستان هستن، پس در خاک از اونا زندگی میکنن. از اون خاطر رول پاکستان در پروسه صلح فوق العاده مهم است و سفری که شورای عالی صلح در پاکستان کرد و صحبتایی که اونا داشتن صحبتای مثبت بود و بدون زو امکان پذیر نبود. اما این ایجاد میکنه که در پالوی یک دفتر قطر اگر واس شود، صحبتای ما با پاکستان راجع به پروسه صلح و همکاری پاکستان در پروسه صلح حیاتی است. برای
به عنوان سوال آخر، چی فکر میکنین که باز شدن و گشایش دفتر چقدر کمک خواهد کرد به تشدید تلاشای صلح در افغانستان؟
خب اگر که میخوایم یک صحبت شود سر صلح، در یک جای باید شود. البته ایدیال خود افغانستان هست که بیان در افغانستان ما امنیت چطور تضمین میکنیم، در خاک خود ما بشینند صحبت کنند. اما اگر در مرحله اول امکان وجود نداره، این میشه که در کشور سوم شود و این کشور سوم قطر است فعلا. اما اگر مذاکرات پیشرفت بکنه، ما امیدوار هستیم که مرحله های دیگه در خود افغانستان شود.
صحبت اختصاصی زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان را با رادیو آزادی شنیدین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 11:21 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم بریم به کابل و از مصطفی بشارت بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در روزنامه های امروز پایتخت به چشم میخورند.
اظهارات رئیس جمهور کرزی در مورد دست آوردهای سفرش به ایالات متحده آمریکا موضوعی است که بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی آن بحث کردند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار مطلب را تحت عنوان چرا قرارداد امنیتی با واشنگتن به تعویق می‌افتد به نشر رسانده است. روزنامه در ادامه این مطلب سخنان رئیس جمهور کرزی را نقل کرده که گفته است برای مسئولیت قضایی نیروی آمریکایی که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی مانند نیاز به برگزاری لوی جلگه عنعنوی می باشد. به نوشته روزنامه، حکومت افغانستان برای امضای سند استراتژیک با آمریکا لوی جلگه را برگزار کرد و برگزاری جلگه دوم یک سلسله سوالات را به میان آورده است. خدمتگار نوشته است که به تعویق انداختن امضای قرارداد امنیتی با آمریکا از سوی حکومت نگرانی ها را به میان آورده که مبادا رئیس جمهور کرزی با آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده کدام معامله نکند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز روی امین مسئله تبصره کرده، اما به دادن مسئولیت قضایی به نیروی آمریکایی در این کشور مخالفت کرده است. روزنامه نوشته است که اگر به این نیروها مسئولیت قضایی داده شود، تلفات افغان‌های ملکی به همین گونه ادامه خواهد یافت و نظامیان آمریکایی هرچی خواستند در این کشور انجام می‌دهند. سرنوشت نگاشته است که در روزهای اخیر موقف افغانستان در این خصوص نرم شده است و مقام‌های افغان می‌خواهند تا به نیروی آمریکایی که پس از سال 2014 میلادی در این کشور باقی می‌مانند مسئولیت بدهد. روزنامه غیر دولتی محور اظهارات رئیس جمهور کرزی را نقل کرده که گفته است ممکن بحث‌ها در خصوص امضای قرارداد امنیتی با آمریکا حدود 9 ماه طول بکشد. روزنامه در ادامه مطلب نوشته است که 9 ماه برای امضای این مسئله بسیار وقت زیاد است و هیچ تضمین وجود ندارد که آمریکا در این مدت از تصمیمش منصرف شود. محور همچنان نگاشته است که هیچ تضمین وجود ندارد که ایالات متحده آمریکا بر وعده‌هایش که در سفر اخیر برای رئیس جمهور کرزی انجام داده است پابند باشد. روزنامه با توافق قبلی کابل و واشنگتن در خصوص واگذاری زندان بگرام از نیروی آمریکایی به حکومت این کشور اشاره کرده و گفته است که تاکنون این توافق جنبه عملی نیافته است. روزنامه غیر دولتی افغانستان اکسپرس چاپ انگلیسی در سرمقاله چاپ امروزش سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا را تحلیل کرده است. به نوشته روزنامه، گرفتن مسئولیت مکمل زندان بگرام، تجهیز نیروی افغان با وسایل نظامی پیشرفته و چگونگی حضور نیروی آمریکایی در افغانستان مهمترین مسائل اند که رئیس جمهور کرزی در این سفر با مقام‌های آمریکایی روی آن موافقه کرده است.
و در مطبوعات معتبر غربی هم مطالب و مقاله های در مورد سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به واشنگتن به چشم می‌خورند. بیشتر از آرش همایون بشنویم.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود تحت عنوان بعد از مسافرت کرزی به واشنگتن نگرانی ها در مورد خروج آمریکا دم آخر را می‌گذراند، مقاله ای را به نشر رسانیده در آغاز آن می‌نویسد: بعد از مسافرت این هفته رئیس جمهور آمد کرزی به آمریکا، تعداد از افغانها در مورد این که راهآورد این سفر وی چه می باشد نگرانی دارند. رهبر آنها یک لیست طولانی از تقاضاها و خواسته ها را با خود به آمریکا برده بود، اما وی با رئیس جمهور باید ملاقات می کرد که خروج نیروهای آمریکایی در اولویت کاری وی قرار دارد. هیچ کدام از رؤسای جمهور، نه کرزی و نه هم اوباما، در مورد تعداد نیروهای آمریکایی که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند به طور مشخص صحبت نکردند. اما رئیس جمهور کرزی میگوید تعداد نیروها بالای وضعیت افغانستان تأثیر نخواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست به قول از فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگه و فعال حقوق زنان افغانستان، می نویسد که گفته است: ما می خواستیم از رئیس جمهور خود در مورد این که نقش سیاسی و نظامی آمریکا بعد از سال 2014 در افغانستان چه خواهد بود و خواسته های حکومت افغانستان چه بوده است بشنویم، اما کرزی در این مورد چیزی نگفت. وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، به روزنامه واشنگتن پست گفته است: کرزی تصور میکرد که با اعمال فشار در مورد مسئله مسئولیت حقوقی عساکر آمریکایی امتیازات به دست می آورد، اما نشانه هایی از کدام دستاورد خاص از این سفر مشاهده نمی شود.
طاهر القادری، یکی از ملاهای پرنفوذ پاکستانی، راهپیمایی بزرگ را در آن کشور براه انداخته است. وی با تقریبا 100,000 تن از حامیانش در اعتراض به موجودیت فساد اداری در پاکستان در مقابل پارلمان این کشور در اسلام آباد دست به راهپیمایی زده. فرشته نگاه در مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
طاهر القادری، یک عالم اسلامی پاکستان، هم را با هزاران تن از حامیان خود به غرض براندازی یک مارش بزرگ وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان گردید. طاهر القادری با هزاران تن از حامیانش طی کاروان مشتمل از صدها لاری و بس روز گذشته راهپیمایی را در اعتراض به فساد اداری حکومت فعلی از شهر لاهور به سوی اسلام آباد براانداخت. کاروان طاهر القادری شب گذشته هنگامی که وارد اسلام آباد شد، با استقبال گرم اشتراک کنندگانی که قبلا از مناطق گردنوای این شهر برای شرکت در مارش آمدند روبرو گردید. وی بعد از رسیدن به منطقه بلویریا واقع در 3 کیلومتری پارلمان این کشور، جایی را که برای مارش در نظر گرفتند، طی خطاب مختصری که نمود از تمام اشتراک کنندگان خواست تا به سوی پارلمان حرکت نمایند و در آنجا به مارش خود ادامه بدهند. وی حکومت مرکزی و ایالتی را هشدار داد که الی فردا باید دست از حکومتداری بکشند. مجلس شورای ملی و شورای ائتلافی هر 4 ایالت این کشور را تا فردا مهلت می‌دهم که حکومت فعلی شان را منحل بسازند. در غیر آن مردم فیصله خواهد نمود. طاهر القادری افزود وی فردا 11 بجه قبل از ظهر در مقابل پارلمان رسما خطاب نموده و لایحه رسمی این مارش را با همه شریک خواهد ساخت. با آنکه حکومت برای جلوگیری از پیشرفت مارش کنندگان به سوی پارلمان تمام راه‌ها را به آن سو با گذاشتن سیم‌های خاردار و کانتینرها مسدود نموده بود، ولی اشتراک کنندگان مارش یاد شده بعد از خطاب طاهر القادری به سوی پارلمان روان شده و تمام موانع در سر راهشان را دور ساختند. طاهر القادری، رئیس اداره خیریه منهاج القرآن و یکی از علمای دینی پرنفوذ، بعد از سپری نمودن 5 سال در کانادا ماه گذشته به پاکستان برگشته و حکومت را به فساد متهم نمود. وی خواهان اصلاحات عمده قبل از انتخابات در این کشور گردید. مقام‌های دولتی پاکستان طاهر القادری را متهم به منحرف نمودن پروسه انتخابات که قرار است بهار امسال برگزار گردد خواندند، ولی طاهر القادری هم اتهامات را رد نموده گفت وی خواهان اصلاحات سری در سیستم انتخابات آینده است. اشتراک کنندگان این مارش چنین اقدام طاهر القادری را خوشبین برای خلاصی از شهر حکومت فعلی می خوانند. یک تن از این اشتراک کنندگان چنین می گوید:
جو همت کر کے سردی میں ہم لوگ گھر سے باہر نکلے ہیں،
با وجود هوای سرد ما از خانه های خود بیرون آمدیم، با امید این که در نظام فعلی یک تبدیلی بیاید. حکومت فعلی بی‌حس شده و تنها مقصدش تکمیل نمودن 5 سال حکومت است بدون که مشکلات مردم را در نظر بگیرد. حالا وقت آن رسیده که مردم در اعتراض به این نظام بیرون شوند و حکومت نیز باید یک حکومت عبوری را تشکیل بدهد. اگر از یک سو شمار از آگاهان سیاسی مارش طاهر القادری را مثبت تلقی می کنند، از سوی دیگر شمار هم وی را چهره دیگر از بازیگران سیاسی این کشور می خوانند. سلیم صافی، یک تن از مبصرین سیاسی پاکستان، بدین باور است که طاهر القادری رئیس یک اداره خیریه به نام منهاج القرآن است، نه رهبر کدام حزب سیاسی این کشور. وی بر اساس قانون اساسی اجازه مداخلت را در سیاست ندارد.
الیکشن کمیشن کے ساتھ اور ملک میں پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہے.
تمام اعضاب سیاسی پاکستان با کمیسیون انتخابات این کشور ثبت و رجسترند، اما طاهر القادری تا هنوز کدام حزب ندارد و رئیس یک اداره خیریه است، پس بر اساس قانون اجازه ندارد که در سیاست مداخله نماید. مسائل را که وی میگوید پاکستان با آن از سالیان دراز درگیر است. سوال اینجاست که وی چرا اکنون آوازش را در اعتراض بلند نموده، قبلا چرا اعتراض ننموده است؟ ناگفته نماند که شهر اسلام آباد تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد و حکومت مرکزی پلیس را برای تامین امنیت در هر گوشه و کنار این شهر گماشته است. طاهر القادری قبل از براندازی این مارش ادای اشتراک 4 میلیون نفر را در آن کرده بود. مگر بر اساس آمار نشر شده از سوی مطبوعات پاکستانی در حدود 100 هزار نفر در این مارش شرکت نمودند. به گفته طاهر القادری تا زمانی که حکومت به خواسته های وی جواب مثبت ندهد وی با عامیانش در اسلام آباد باقی خواهند ماند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
و با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11 و 30 دقیقه به وقت کابل شد. برنامه های هفتوار ما تا دقایق بعد. حالا از جاوید حسنزاده سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم.
در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی میانشین ولایت قندهار 4 روز و یک خانواده کشته شدند. گزارش ها می رسانند که هزارها تن از باشندگان ولایت کاپیسا با راهندازی تظاهرات بزرگ مردمی خواهان برکناری والی این ولایت شدند. گزارش ها از ولایت دایکندی می رسانند که صدها تن در اعتراض به کشته شدن مردم هزاره در کویته پاکستان امروز در مرکز این ولایت دست به تظاهرات زدند. مسئولان گمرک ولایت هرات می گویند در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس بالای کمیشنکاران گمرک در مسیر شهرای هرات اسلام قلعه یک کمیشنکار کشته شده است. هزاران تظاهر کننده در پاکستان به رهبری طاهر قادری یک مولای پرنفوذ آن کشور به اسلام آباد رسیدند. افراد مسلح ناشناس دیروز یک پلیس را در منطقه سغد تاجکستان در نزدیکی سرحد با ازبکستان در نتیجه تیراندازی به قتل رساندند. بیش از 50 کشور جهان از شورای امنیت ملل متحد خواستند بحران سوریه را با محکمه مجرمین بین المللی یا ICC راجع سازد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید اعضای کنگره این کشور باید هنگام تصمیم گیری در مورد قانونی که وی میخواهد در بخش کنترل اسلحه نافذ شود با مسئولیت برخورد کنند. حکومت عراق در یک اقدام تازه به منظور نشان دادن حسن نیت در برابر سنی ها در حدود 200 زندانی را رها کرده است. و یک محکمه در اتریش یک نماینده یزبق این کشور را به جرم فساد مجرم شناخته به 4 سال زندان محکوم کرده است.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهی تان تا این لحظات. حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه های هفتوار ما. هوای تازه تا دقایق بعد. حالا زن و زندگی.
زن و زندگی.
دولت هم دل شهر هم پرده تو امریکا را آباد کنه.
لطف کنم دنشه کنم امزایش.
تا زنها خودشان حق خدا نخواهند، هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنند.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما. امیدوار هستم که روزهای سرد زمستان را به خوبی سپری نمایید. در این برنامه زن و زندگی درباره وضعیت زنان ژورنالیست و خبرنگار در افغانستان بحث میکنیم.
با وجود که کار یکسان و مساوی میکنم و در بعض موارد شاید هم کار زیاد کنه، ولی وقت با گذشت سالها با وجود که چند سال کار میکنن موقف رسانه ای رو بلند نمیره.
اما پیش از همه توجه کنید به رویدادهای مهمی که در هفته گذشته در زندگی زنان رخ داده است و فروزان حبیب‌زاده آن را تقدیم می‌کند. با ما باشید.
طبق گزارش ها برای اولین بار یک زن به حیث ولسوال ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان مقرر شد. خانم سایره شکیب سالات به اساس رقابت آزاد به حیث ولسوال فیض‌آباد ولایت جوزجان انتخاب شده است. در 11 سال اخیر شرایط میسر شده است تا زنان بتوانند در عرصه های مختلف رشد و پیشرفت نمایند. چنانچه سهم و حضور آنان در پلیسی جرگه، مشران و جرگه و به همین ترتیب در ادارات دولتی، اردو و پلیس ملی قابل ذکر است. در حال حاضر از جمع 34 ولایت والی ولایت بامیان یک زن است و به همین شکل شاروال ولایت دایکندی نیز یک زن می باشد. این زنان امیدوارند که با فراهم شدن امکانات آنان می توانند این مسئولیت ها را به شکل بهتر انجام دهند. و برای اولین بار برای زنان عربستان سعودی این حق داده شد تا عضویت شورای مشورتی این کشور را کسب نمایند. بر اساس حکم پادشاه عربستان سعودی باید از جمله 150 عضو شورای مشورتی تقریبا 30 تن آن زن باشد. پادشاه سعودی این را هم گفته است که برای زنان در سال 2014 حق انتخابات در شوروالی را نیز می‌دهد. عربستان سعودی از جمله کشورهای محسوب می‌شود که در آن به تعلیم زنان توجه زیاد صورت گرفته است، چنانچه تعداد دختران در پوهنتون‌های آن نسبت به پسران بیشتر می‌باشند. به همین ترتیب هزاران دختر سعودی در آمریکا، اروپا و برخی کشورهای دیگر مصروف آموزشند. علاوه بر این، زنان زیاد در ادارات دولتی آن کشور مصروف کارند، اما در قسمت سهم زنان در شورای مشورتی آن کشور مخالفت‌های وجود داشت. گفته می‌شود که پادشاه عربستان سعودی با تفاهم با علمای دینی حکم مشارکت زنان در شورای مشورتی را صادر کرده و گفته است که تقریبا پنجم حصه اعضای آن زنان باشد.
بنابر گزارش دفتر نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان که چندی قبل نشر شده است، در این اواخر علاقمندی خبرنگاران زن به کار در رسانه‌ها کمتر شده و شماری از این زنان وظایفشان را در رسانه‌ها ترک کردند. به گفته آنان فعالیت خبرنگاران زن در شماری از رسانه‌ها به خصوص تلویزیون‌ها 10% کاهش یافته است. مجیب خلوتگر مسئول دفتر نی در کابل درباره عوامل عمده کاهش حضور زنان در رسانه‌ها را چنین بیان می‌کند:
ما یک بازنگری ابتدایی که داشتیم نشان می‌داد که خانم‌ها 10% در سراسر افغانستان حضورشان از رسانه‌ها کم شده. باور ما است که فشارهایی که به نحوی از حکومت وارد می‌شه، حتماً نامه وزارت اطلاعات فرهنگ مبنی بر پوشش اسلامی و همچنان استفاده نکردن از آرایش غلیظ شما به خاطر دارین، نامی شورای علمای افغانستان حتما به خاطر دارین که من میکد حضور مشترک خانم ها و آقایان را در رسانه ها و بخصوص در محلات کاری، عدم توجه دولت در کل به رسانه ها و بخصوص به قشر اوناس در رسانه ها، خرابتر شدن امنیت در جنوب و در شرق کشور از یک طرف و رشد بیش از حد خشونت علیه زنان در شمال و در غرب کشور میشه به نحوی مورد باشه که ما حساب کنیم که تأثیر گذار است. و سختگیری خانواده ها و اجازه ندادن خانواده ها مبنی بر حضور دخترایشان در صحنه عام مسئله دیگه است که متاسفانه در افغانستان جریان داره.
از سوی دیگر شماری از زنان خبرنگار در رسانه‌های آزاد می‌گویند که سلسله مشکلات خاصی که در جامعه افغانی در مقابل آنان موجود است نمی‌توانند به راحتی کار کنند. برشنا نسیمی، یک تن از خبرنگاران افغان، از مشکلاتی که مانع فعالیت بیشتر خبرنگاران زن شده می‌تواند نام می‌برد.
وقتی یک خانم تلاش کنه که برای به یک محل سر بزنه و گزارش خود تهیه کنم، امنیتش تضمین نیست، شاید با یک مشکل روبرو شوه. به خصوص خانمایی که در پرده تلویزیون ظاهر میشن، وقتی در بازار میرن یا در کوچه مردم رو میبینن با آزار اذیت میکنن. یا ای که از سوی بعضی از کسا چی مخالفین دولت باشه و افراد فرصت طلب باشن، برشان مزاحمت های تلفنی ایجاد میشه، تهدید به مرگ میشه، تهدید به فرار میشه.
به گفته او، در حالی که در قانون کار 8 ساعت کار در روز آمده و هرگاه کسانی کار اضافه انجام می دهند امتیازی برایشان داده می شود و همچنان امتیازات خاصی برای زنان نیز در قانون کاری افغانستان مد نظر گرفته شده است.
با وجودی که 8 ساعت کار در قانون است، ولی خانم ها بیشتر از 8 ساعت کار میکنن. این یک مشکل اومیست که مرد هست و همزن ها، ولی زن ها باز مشکل دیگری دارن، چون در خانه مسئولیت های زیاد دارن، پیش برده زندگی مشترک و سرپرستی از اولاد ها و دیگر مسئله خانواده، چون نمیتونه به تمام معنا به خانواده خود برسه و هم کارهای دفتر پیش ببره. رخصتی هاشون وقت برشان داده میشه، باید پیش از پیش کار یا مسئولیت که در رسانه داره اجرا کنه، بعد از رخصتی بگیره. در این مورد خود ما هم با مشکلات مواجه شدیم. وقتی خودم مریض بودم، چون رخصتی های پوره شده بود، ماشم هم کت شد. وقتی دوباره به دفتر مراجعه کردم، مسئولین جلسه گرفتن، مرا خواستن که تو چرا نامدی، با وجودی که مثلا من مشکل خودم مطرح کردم. وقتی که یک کس رخصت می باشد، هیچ حقی نداره که دفتر بالای زوب قبول رو نکه تو باید کارت پیش از پیش بکنی. در حال که اگر من می خواهیم رخصت بگیرم، به خاطر از اینکه روح و روانم یک ذره راحت باشم، استراحت کنم، پیش از پیش خودم به حساب مریض می احساسم، سر خود فشار روانی چند برابر زیاد می کنم، کارم زیاد می کنم، سر خود فشار میارم. بعد از رخصت
سطحی میگیرم.
به نظر میرسد که کار زنان در رسانه ها بیش از هر شغلی برای برخی ها حساسیت زاست، زیرا این امر برای شماره به هیچ وجه قابل هضم و تحمل نیست، تا آنجایی که تحمل زنان در رسانه ها منجر به اعمال خشونت های غیر انسانی چون قتل زنان خبرنگار به عنوان راه حل برای این موزل شده است. شکیلا ابراهیم خیل یکی دیگر از خبرنگاران یکی از تلویزیون های خصوصی در کابل میگوید در حالی که شماری از زنان خبرنگار در مدت 11 سال گذشته کشته و تهدید شدند، اما قضایای آنان تا اکنون پیگیری نشده است. وی در ادامه میگوید
خبرنگارای ما شما همه شاهد هستیم که کشته شدند، اختطاف شدند و زندانی شدند. به طور مثال میشه از خانم زکیه زکی نام ببریم و سانگ آماچ نام ببریم، اونا کشته شدند اما تاکنون قاتلین از او نابازداشت نشده و هیچ گونه اقدام از سوی حکومت صورت نگرفته.
عارفه بهارت یک تن از خبرنگاران زن در افغانستان هم از گوشه دیگر مشکلات زنان خبرنگار در این کشور یاد کرده است که باعث کنارگیری برخی از زنان خبرنگار شده است. وی در این رابطه میگوید
در رسانه ها بیشتر کوشیده میشه که فضا یک نابر زن ژورنالیست ضیق شود، از راههایی که بسیار محسوس نیست، یعنی بسیار زیاد هم به چشم نمیخوره، ولی زمینه برشان تنگتر و تنگتر میشه تا خود اونا مجبور شوند که عرصه کار خود ترک کنند. در این مورد ما تا حدود خود زنها را هم به اصطلاح ملامت حساب میکنم، به دلیل اینکه اونا کوشش نمیکنند و همو حاکمیت را که یک زن ژورنالیست یا یک زن که خارج از ساحه خانه خود کار میکنه بر کار خود باید داشته باشه، متاسف که نداره. مثلا در بسیاری موارد ما دیدیم که مقامات دولتی یا این آنهایی که وظیفه شان است دادن معلومات بر طرف مقابل یا بر ژورنالیست، اونا در عرضه این معلومات یک نوع دوگانگی بین یک مرد و یک زن قائل میشن. مثلا بیشتر اونا کودکای خردسال دارن که نمیتونن در خانه یا کس ندارن که بگذارن، یا هم همو شرایط ندارن، مجبور میشن اینا رو با خود به محیط کاری خود بیارن. ولی محیط کاری متاسفانه برای یک زن ژورنالیست امی آسایش و آرامش خاطره ایجاد نمیکنه که او کودک خود هم در کنار خود در یک کودکستان داشته باشه و حداقل خاطرش از این جمع باشه که کودکش در کنارش است و حداقل در روز دوبار شاید میتونه که برای از کودک خود خبرگیری بکنه. این هم باعث یک نوع دلهره و اضطراب بر خانمایی که مخصوصا ژورنالیست هستن و مادر هم هستن ایجاد میکنه که اونا روز مشغول کار خود باشن ولی از ذهنن و روانن امر کودک خود در خانه باشن.
خانم بهارت علاوه کرد نهادها و مؤسسات زیادی هستن که به خاطر دفاع از حقوق خبرنگاران در این کشور کار میکنند، اما با گفته او تا هنوز نتوانستند کارهای موثری برای زنان خبرنگار انجام بدهند. اما آقای مجیب خلوتگر اظهار می‌دارد که در 10 سال گذشته کارهای موثر نیز به خاطر رشد و حضور زنان در رسانه‌ها صورت گرفته است، ولی طبق گفته او بعضی مشکلات دیگر است که فعالیت زنان خبرنگار را در این اواخر کاهش داده است.
در افغانستان با شرایط کاری بر مردم بسیار سخت است و به این خاطر مسائل مثل تحصن و تظاهرات ایگپا حداقل در کوتاه مدت پیش بینی نمیشه. اما یاد ما باشه که از 2 سال به این طرف روی مقرره کار میشه به نام مقرره اشتغال بر رسانه ها و باور ما این مقرره میتونه بس از مشکلاتی که در افغانستان در زمینه قراردادها و ساعات کاری بر رسانه هاست را حل بکنه. که اگه خبرنگارا مشکل بسیار اساسی دارن با مدارک از جمله قراردادهای رسانه ها، میدونن این مساله را با نای پادگی اتحادیه‌ها در جریان بگذارن، هرگاه ما مدارک داشته باشیم میتونیم حتی دوسیه های رسمی را بالای مراجعی که چنین کار میکنن ترتیب کنیم.
آقای خلوتگر نیز از عدم پیگیری دوسیه های شماره از خبرنگارانی که طی 11 سال گذشته کشته شدند یادآوری کرد و گفت متاسفانه در این مدت نه تنها 3 خبرنگار زن بلکه 35 خبرنگار مرد نیز کشته شدند که تا حال قضایایشان از سوی دولت افغانستان بررسی نشده است.
ما در جریان 11 سال گذشته 3 کارمند رسانه‌ای گناه خانم بودن را از دست دادیم. خانم شیما رضایی، خانم زکیه زکی و خانم شکیبا سانگا آماج. ما بیشتر از 35 خبرنگار مرد را هم از دست دادیم. نه تنها قضایایی که مربوط به خانم هاست، قضایایی که مربوط به مردا هم است بررسی نشده. متاسفانه دولت افغانستان با چشم بد میبینه خبرنگارا را و چی خانم باشن چی آقا.
این که کدام راههای برای حضور گسترده زنان و احقاق حقوقشان در نظر گرفته شود تا زنان بتوانند در رسانه ها به صورت گسترده حضور یابند، در این باره باز هم از آقای خلوتگر می شنویم.
ما می توانیم در دو راستای معضله را حل بکنیم. اولی که قانون کار افغانستان و قوانین مرتبط به خانم ها، به خصوص یک قسمت از قانون مدنی افغانستان، سهولت هایی را بر خانم هایی که اونا مزدوج هستند در نظر گرفتن، به خصوص خانم هایی که سایه فرزند هستند، سهولتای را در نظر گرفتن، ما با اساس او سهولتا باید حرکت و عمل بکنیم. مسئله دیگه مسئله هماهنگی در خانواده ها و همیاری و همکاری در خانواده هاست که میتونه بس از مشکلات خانم های مزدوج همچون خانم های صاحب فرزند را حل بکنه. هرگاه با این دو مسئله با این مشکل بپردازیم، باور ما ایست که میتونیم اندک راه حل برش پیدا بکنیم. نگفته نباید گذاشت که وقتی ما میگیم از قانون، وقتی ما میگیم باور ما ایست که همیاری و همکاری با وجود بیاید، این میتونه در کوتاه مدت کمتر عملی شوه، ولی در دراز مدت اگر باورای ما ای باشه، انشالله که مشکلات موجود در این زمینه حل شد.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه ارسال کنید، این است آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندز 1. خداوند نگهدارتان باد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا شما هم از رسیدن سال 2014 نگران هستین؟ پس به گزارش اول برنامه گوش بتین تا نظریات جوانان هم بفهمید. بعدن با ملک محمد صبر، جوانی که از دو پا ملول است، در مورد کارها و امیدهایش گپ‌های را خود شنیدین. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، با گذشت بیش از چندین سال از تأسیس نظام جدید و حضور جامعه بین المللی در افغانستان، روزانه شمار زیادی از مردم در جستجوی زندگی و آینده بهتر بودند. و قسمی که همه می‌فهمیم، هر انسان برای گذران زندگی خود به مکان آرام و کار ضرورت داره. راهیابی کمک‌های بین المللی به افغانستان این انتظار ایجاد کرده بود که معضل بیکاری تا حد در افغانستان خاتمه بیافته. ولی حالا مردم نگران ای هستند زمانی که نیروهای خارجی در سال 2014 ای کشور ترک کنند، شاید مشکلات زیادی همچو بیکاری، رکود اقتصادی، بدتر شدن وضعیت امنیتی، زندانی شدن زنان در چهار دیوار خانه و تکرار وضعیت دهه قبل از روی کار آمدن حکومت فیلی دامنگیر ای کشور خواهد شد. ایده از مردم از وضعیت فیلی و ای که بعد از سال 2014 چه وضعیت فراراهشان از نگران هستند و با باور خود راه جز فرار از افغانستان نمیافتند. بیاین حرفای تعداد از این افراد با هم بشنویم.
اسم ما مومند است، از وردگ هستم، ولسوالی چک. اکثر مردم زمین نگران هستند که بعد از 14 شاید وضع امنیتی بسیار خراب شود، وضع اقتصادی مردم شاید خراب شود. مثلا ما که از یک دکان لباس فروشی داریم دیگه، یعنی چه قسم که مارکت یک دو سال پیش بود، اما قسم مارکت حالا نیست دیگه. در دفتر کار میکنیم، دو دیگه اکثر متندی والا ما زو امتحان گرفته شد، او میخواست که فقط می سایز یه دفتر کنه که خرد کنه. از این خاطر اکثر می کارمندای ما بودن و بیکار هم شدن.
اسم من نقیب الله، باشنده ولایت کابل هستم. البته که ما خودمون بسیار پیش بینی کردیم، حقیقت پول هم زیاد نداریم که فامیل خود کمک کنیم، اما که میتونیم که خود ما باید بکشیم از اینجا.
اسم عبدالخالد است، باشنده پروان هستم. اگر این رقم آرامی نباشد، مجبور هستیم که تا 2014 چی که در وقتای نزدیک بریم، یا پاکستان یا هر جایی که جای آرام بود، که جای کار بود، غریبی بود، بریم. وضعیت خوب نیست، همیالون وضعیت خوب نیست، اهمیت نیست، قیمتی زیاد است، کار هم نیست، کار خودت نیست، کار کو که کار.
ادامه ناامنی و ابهام در مورد وضعیت سال 2014 یأس و نگرانی مردم افزایش داده و عده از مردم به این باور هستند که این شایعه را در بین مردم همین رسانه ها برام اندازه. اگر نه، هیچ نگرانی قابل ملاحظه نخواهد بود.
نام شریف الله تداخل است، باشنده فعلی ارزان قیمت احمد شاه با من هستم. بس است که افغان ها اگر زیاد متاثر میشن از گفتگوی میدیا کست و یک خبر را میسن، یک تهیه میکنه خبر سر جوان ها بسیار تاثیر داره که میگن افغانستان مثال خراب میشه یا اقتصاد خراب میشه، جوان ها بسیار سر روز متاثر میشوند و گپ هایی که و با این فکر کردن از توسط میدیا و یک ذره مورالشان کمزور میشه.
و برخی دیگه از جوانان میگن از اینکه با امید کشورهای دیگه باشیم و کمک بخوایم یا ناامید شویم، بهتر است که دست به دست هم داده افغانستان آباد بسازیم. و اونا از وضعیت آینده افغانستان در سال 2014 خوشبین به نظر میرسن.
بلال احمد داوکر خیلی یک تن از محصلین پانتون کردن. سال 2014 یک شاید پیشوری خوب داشته باشیم، اگه انتخابات خوب مستقل صورت بگیرد شاید افغانستان عزیز ما خوب شوه.
اسمم امیده هستم، متعلم هستم. به نظر من هر قسمی خود افغانا خواسته باشه هم قسم میشه، یعنی اگه بخواین خوب اگه بخواین بد. این خود مربوط دولت افغانستان است، مربوط مردم افغانستان است، نه مربوط یکی ببینیم که طالبان چی میکنن یا دیگرها چی میکنن. ما فکر میکنیم اگه کوشش کنیم اگر خود ما بخوایم با فسازی کنیم یعنی آینده بهتر داریم.
به نظر من یک مردم که ساختمانای بلند منزل جور میکنه حتما که یک فکر دارن که آینده از اون فکر کردن کورا جور میکنه، شاید تو یکاب نشه که مردم فکر میکنن.
محبت سرزمین سازد زمین را، وطن را جز منو تو کس نسازد. ربابم را بیاور تا بخوانم برای سرزمین.
وایز باشنده ولایت هرات که مدت در خارج از کشور بود میگه جوانانی که راه کشورهای بیگانه را پیش میگیرن و فکر میکنن که زندگیشان بهتر میشه کاملا کار نادرسته میکنن. او چشم دیدشه از وضعیت جوانانی که در اوج کارهای با مشقت انجام میته چنین بیان کرد.
فعلا ما براتون بگویم اونجا بسیار کارا چون افغانا که زحمت کش است، من قدر خود نمیدونم. وقتی که دیگه جای میرن کارو بیش از حد میکنن، حتی فکرشام نمیکنیم ما شما او کارا را انجام میدن. به این نگاه ما که با تسمو کار را کنجا کنن همی جکنن بسیار افغانستان پیش رفت خواد کرد.
دکتر رمضان بشردوست نماینده مردم در پارلمان هم رسیدن سال 2014 و نگرانی مردم به اساس خوانده میگه که خوبی و بدی آینده افغانستان مربوط امریکایی ها و سال 2014 نمیشه، بلکه مربوط سیاستمداران افغانستان است.
نقطه اولی نیست که آینده را خویش کس دقیقا نمیتونه پیش بینی کنه یا بدانه یا بفهم. سیاست مداران افغانستان اولین که از فرهنگ و قاموسشان منافع شخصی، قومی، تنظیمی، مذهبی، زبانی، منطقوی اگر اینها را گم کنند و به جای یک کلمه را جای به جای کنند که منافع ملی است، یک گام بسیار بزرگ برای بهتر شدن کار، زندگی، برق، فابریکه، بند ذخیره آب، آزادی، آرامی و از بین رفتن خشونت و جنگ برداشته میشه. دوم، اگر سران و نخبگان افغانستان قبله سیاسی خود را از تهران و اسلام آباد و ریاض و دیلی و مسکو و پاریس واشنگتن منتقل کنند و کابل، من فکر میکنم که منطقه و دنیا با افغانا مشکلی ندارند و مشکلی هم خلق نمیکنند. نقطه سومی که به نظر من بسیار مهم است و نسل نو افغانستان، نسل جدید افغانستان که واقعا دستشان به خون مردم آلوده نیست، در جنگ های داخلی و غیره دست نداشتند و افکار نو، اندیشه نو، میارهای نو، ارزشهای نو، عقیده دارند و مسائل قومی و تنظیمی زیاد پشتشان میگردند. برای این نسل در زمامداری و مدیریت و رهبریت افغانستان اگر چانس داده شود، من معتقد هستم که جوان افغانستان میتونه زندگیش با جوان پاریس مقایسه کنه.
و آقای بشردوست میگه نگرانی جوانان از آینده افغانستان بی‌مورد است. او در ادامه گپ‌هایش با جوانان گفت که ترک کردن میدان راه حل نیست.
فرار، گریز راه حل نیست. من میفهمم که مشکلاتی که دارن، ناامیدی که از یک صدایشان کس نمیشنود، دردشان، اما ما باید صدای خود برسانیم. یک جوان افغانی که من میبینم با یک جوانی تونس یا مصر یا مثلا سوریه و جای دیگه فرق نداره. دو تا چش جوان مصرم داره، جوان افغانم داره. در خارج چی میرن؟ متاسفانه کاش که خارج استقبال کنه. او دورانی که زمان جنگ علیه شوروی بود و افغانا را نه تنها میپذیرفتند تا درخواست میدادند، دو دوره تقریبا گذشته. امروز تمام کشورهای اروپایی با حکومت افغانستان با وزارت خارجه قرارداد امضا کرده که اینا را برگردانند در افغانستان، حتی کسایی که در اونجا موقف قانونی پیدا کردند. به نظر من ناامید نشوند، مبارزه کنند. اگر خودشان فرار کنند، پدرش چی میشه، مادرش چی میشه، کاکایش چی میشه، مامایش چی میشود؟
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب جوانان عزیز، اگر متوجه شویم هر کس به ادامه زندگی امید می داشته باشه و هیچگاه امید خود از دست نمی تن و هستن کسانی که با آنکه معلول هستن اما کشور و مردم خود دوست دارن و می خواین زندگی را با هر رنگش پیش ببرن. از او جمله جوانان معلول که به زندگی امیدوار است، ملک محمد صبر که هر دو پایش از اثر جنگ ها از دست داده و فعلا عضو تیم پارا المپیک و فدراسیون شنا در افغانستان است، میگه زمانی که طفل بود با تحمل جنگ های
داخلی روانه کشور پاکستان میشه، بعد از اندک آرامی دوباره به کشور برمیگرده. اما برگشت محمد ملک به کشور زندگیش طور دیگه میسازه. با او که در او زمان در سن 15 سالگی قرار داشت، در ضمن ای که مکتب میخونه کار هم میکرد، روزی در اثر انفجار ماین هر دو پای خود از دست میده. او میگه وقتی دید هر دو پایش قطع شده دیگه امید خود از دست داده بود و با گذشت زمان مایوسی را به خود را نمیده. ای که چطور؟ بیاین از زبان خودش بشنویم.
طبعا احساس مایوسیت میکردم و فکر میکردم که من دیگه در دنیا نخواد زنده باشم و اصلا میگفتم که من شاید بمرم و دیگه از این دنیا خلاص میشم. این تیگه احساس میکردم و بسیار دردم و همچنان در پلیزی احساس میکردم. زمانی که مرا مایند پران باز در 2007 از طریق شفاخانه سندیکال در وزیر اکبر خان یک مشاور امریکایی اونا مرا دیدن، گفتن که از اینکه مشکل خودم بسیار زیاد است، آینده دارین، جوان هستین و میخواییم که شما را به امریکا برای تداوی ببریم. زمانی که من به امریکا رسیدم در اونجا مرا دوستا مطبوعات تعقیب کرد، تشویق کردن که یک سال بعدش توانستم در مسابقات همچنان اشتراک کردم به نفع افغانستان و خودم اونجا ثبت پارالمپیک نبودم متاسفانه در اون وقت و بسیار افتخارات را کسب کردم.
ملک محمد صبر وقت در خود قوه بزرگ فیزیکی را میبینه، میخواید چند رشته ورزشی را پیش ببره و او در چندین مسابقات خارجی اشتراک میکنه و با کسب افتخارات عالی به کشور برمیگرده.
ما از اینکه قوای فیزیکی ما کم نمیبینم، ما خودم دو سه رشته را پیش میبرم و بسیار علاقم دارم که هر یک آب بازی مثلا شنا ما شما میگیم، بایسکل رانی است، بسکتبال، همین بخشا همچنان دوش هم میکنم، پای دوش دارم، از طریق اینا میتونم ورزش بسیار به خوبی انجام بدم. ما خودم عضو تیم پاس بیلدز میگن در امریکا، ما عضو تیم ازو بودم، در خود لس آنجلس بود و در مسابقات لوملندا دریسن سنتر یک جای است، در اونجا ما اشتراک کردیم، مقام اول گرفتم برای اولین بار 2008 و در سان دیگو امریکا همچنان یک مسابقه آب بازی بود و چندین شهر دیگه اش که می لحظه به یادم نیست، متاسفانه ما اشتراک کردیم و خوب درخشیدیم، خوب افتخارات گرفتیم به وطن خود.
ملک محمد میگه در پهلوی ای که در رشته‌های ورزشی فعالیت میکنه کار میکنه و عاید خوبی هم به دست میاره و کمک هم به خود و خانوادش میشه. او میگه آرزویم همی بود که احتیاج به کسی نباشم.
من میتونم که در هر بخش کار کنم، چون انگلیسی رو کمتون دسترسی داریم به اینترنت. اول در بخش هلت کلاب کار میکردم که اونجا کسایی که میامدن میخواستن به ورزش بیان استفاده کنن، اوزا بازی سونا جکوزی، من اونا رو معرفی میکردم، بل برشان جور میکردم از طریق کامپیوتر و همچنان در دپارتمنت فرند آفیس کار کردیم در رسپشن و بعدا پلان دارم که در دپارتمنت فایننس برم کار کنم که اونجا برای فیزیکی خوب است و کارای خود پیش میبرم. در پلیزی مکتبم و خلاص کدوم واسه لیسیالی خصوصی کابل ما فارغ شدم و میخوام که بعضی کورس ها را تعقیب کنم. مترم میتونم بسیار به راحتی درایو کنم یا رانندگی کنم، چون همین پای یک برام ساخته ای بسیار در مجموع می کوالتی بسیار بالاست، بسیار راحت گشته میتونم، کار خانه رم پیش برده میتونم، خلاصه احتیاج به کس نیستم.
ملک محمد صبر میگه چون معلولین بعضی وقت ها از طرف برخی اشخاص اذیت میشن، او هم گاه گاه مورد همچو اهانت ها قرار گرفته، اما حال که درک کرده دیگه از حرفای کسی ناراحت نمیشه و او از دولت و بعضی دوستایش میخواه تا معلولین کمک کنن.
مردم افغانستان متاسفانه بعضش چون مکتب نخونده رویتون روانه میکنه و دیگه مردم ها و بخصوص معلولین همچنان مغز اعصابشون هم تو نرمال نیست. من ایس یک شخص سالم دیگه طبعا بعضی مشکلات ها بعضی پروگرام ها که رخ شوه آدم مایوس میشه. من این چیزا رو رد میکنم کاملا دیگه، من نمیخوام که حالت من خفه شم از یک گپ، هر کسی که من هرچی بگوید من قبول میکنم، او رو بزرگ حساب میکنم. والا امی همسنفی هم کلش خبر داره، برنامه ما رو دیده در تلویزیون، نمیشه تشویق کرد، امرایم زیاد عکس میگیرن، امضای میگیرن، همیشه امرایم با تماس تلفن هستن، حتی مرا قهرمان میگن، افتخار میکنن برام، چون نوام یه امید نداشتن که من به چنین آرزو برسم. حالا اونا میفهمن که من چقدر به اونا میتونم تصور داشته باشم در آینده، به اونا افتخار من حیث یک افغان بسازم در آینده.
و بالاخره ملک محمد صبر میگه فامیلش از او راضی است و او آرزو داره از طریق زحمت و تحصیل خود و همکاری دوستایش یک دکتر لایق شود تا به هموطنان خود به خصوص اشخاص معلول کمک کرده بتونه.
و یکی ما میتونم که تنهایی خود کار میکنم، درس خودم میخونم، ورزش خودم میکنم، اونها افتخار میکنم و تمام کار خودم پیش میبرم، اونها سر ما افتخار میکنن، همیشه تشویق میکنن که پیش برو. من آرزو دارم که از طریق دوستای یا بین المللی یا هموطنای خود افغانستان تشویق شوم دیگان بتونم در آینده یک رشته را انتخاب کنم. تصمیم خود گرفتیم که ما در آینده بخوایم درس خود را خلاص کنم، دکتر شوم، دکتر پایسازی، که بتونم برای دیگر معلولین از طریق میساد خود کمک کنم که اونا مثل خودم بره در آینده یک زندگی خوش داشته باشن و آرام و آسوده باشن.
خب جوانان عزیز، با امید روزی که هیچ جوان به خود مایوسی را رانت و با گام های استوار به پیش حرکت کنه، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی و مطالب دیگه با شما خدافیزی میکنم و میگم شاد و کامگار باشید.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com